أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. خب در این جلسه قرار بر این شد که ما درباره هرمنوتیک مطالبی رو عرض بکنیم. هرمنوتیک ریشه از نظر ریشه شناختی با کلمه هرمس که خدای یونان و پیام آور خدایان هست ارتباط داره، یعنی کار هرمس به عنوان خدای پیام آور این بود که پیام را از خدایان دیگر می گرفت و با تفسیری که می کرد به دیگران منتقل می کرد، یعنی به دیگران منظورم به خدایان دیگر هست که منتقل می کرد. در واقع هرمس نقش مفسر رو، فقط پیک نبود، نقش مفسر رو بازی می کرد و پیام رو از خدایان می گرفت به، حالا یا از مثلا زئوس می گرفت به خدایان دیگر می داد، یا از خدایان می گرفت و به مخاطبان و مردم منتقل می کرد، حالا یه جوری مثلا شهودی یا مثلا از طریق حالا کشف و شهود مردم درک می کردن. خب دیگه نمیخوام وارد خیلی معانی لغوی اینا بشم. پس در واقع از همین معلوم شد که هرمنوتیک به معنای تفسیر کردن است و امروزه به عنوان یه دانش دیسیپلین مطرح، گاهی اوقات به عنوان نظریه تفسیر، نظریه تأویل ازش یاد میکنن. اصل هرمنوتیک در قرون وسطا بوده و عبارت بوده از تفسیر متون مقدس بایبل رو در واقع با اون تفسیر میکردن، یا خود تفسیر بایبل هرمنوتیک بود یا روش تفسیر بایبل هرمنوتیک اطلاق میشد. ولی دیگه از اوایل قرن 19 هم در غرب شخصیت هایی مثل شلارماخر، ویلهلم دیلتای و هایدگر، گادامر، دریدا، ریکور و تا شخصیت هایی مثل امیلیو بتی و هرش، اینها در این باب خب اظهار نظرهایی داشتن که من مختصر اینا را اشاره می کنم تا ببینیم به هر حال این روشنفکران داخلی ما چگونه و چه بیانی داشتن و در واقع چطور تونستن این ارتباط مباحث رو، مباحث غربی رو با مباحث بومی ارتباط برقرار بدن. خب پس چند تا شخصیت هست، من یکی یکی رو توضیح بدم. یکی از این شخصیت آقای شلارماخر است، فردریک شلارماخر. شلارماخر در واقع نام خانوادگیش هست و من دیدم مثلا تو بعضی ها که آشنایی ندارم مثلا میگن آقای ماخر، گفت ماخر نیست، شلایر ماخر، فردریک اسمش هست. ایشون خب یه بحثایی در حوزه فلسفه داره، دین فلسفه دین داره و اولین کسی است که نظریه تجربه دینی رو مطرح کرده و اولین کسی است که در واقع الهیات لیبرال رو طرح کرده. خلاصه نوآوری های متعدد داشته، متکلم هم بوده، کشیش هم بوده، دغدغه دینی هم داشته، ولی خب دیگه به هر حال چون پروتستان بوده، همونطوری که در بحث های دیگه عرض کردم، پروتستان ها عمدتا از دستاوردهای مدرنیته، حالا چه علم مدرن، چه زبانشناسی مدرن، مدرن علوم انسانی مدرن و ایدئولوژی های مدرن، فلسفه های مدرن تأثیر میپذیرفتن. شلارماخر هم خب به عنوان یک فیلسوفی که هم از فلسفه کانت تأثیر پذیرفته بود، فلسفه انتقادی کانت، هم فلسفه رمانتیکی که در آلمان بود، با این تأثیر پذیریش در واقع اومد به این بحث پرداخت که ما باید از یه قواعد عام برای فهم متون دینی استفاده کنیم. خب حالا این قواعد عام چی است که برای یه پیش‌فرضی داشت، یه اصلی داشت در واقع آیه الماخر، و اون اصل این بود که اصل در فهمیدن متن نفهمیدن است الا ما خرج به دلیل. دقت میکنی؟ نه اصل تو قبل از الماخر همه میگفتن اصل در فهمیدن درست فهمیدن است و اصل اینه که درست بفهمیم الا ما خرجه به دلیل، لذا قواعدی رو ذکر میکردن که جلو به اون بدفهمی های استثنائی گرفته شود. شلال ماخر میگفت که نه، اصل در فهمیدن بدفهمیدن است و درست نفهمیدن است، اینکه انسان درست نمیفهمد. چون اصل اینه لذا این قواعدی که ما میگیم لازم ذکر بشه. حالا چرا این اصل رو ذکر کرد؟ چون شلارماخر در فلسفه متأثر از کانت بود، کانت قائل به تفکیک نومن از فنومن بود، لذا میگفت هیچ موقع نومن فنومن های ما یعنی تصورات ذهنی ما مطابقت با نومن ها و واقعیت خارجی نداره. حالا چرا نداره؟ از اون فلسفه کانت تأثیر پذیرفته بود. بر همین روال ایشون شلارماخر معتقد بود که وقتی انسان مواجه میشه با متن، اصل در اینه که درست نفهمه. درست نفهمی یعنی چی؟ یعنی درست نتونه مراد مؤلف رو دریابد و مراد مؤلف رو بفهمد و درک بکند. لذا چون این اصل هست، پس یک قواعدی و ضوابطی لازم است تا بتونیم به مراد مؤلف برسیم. شلارماخر معتقد بود که هر متنی معنایی دارد، یک مراد مؤلف هم هست، یعنی مؤلف برای متن تولید کرده و مرادش و در واقع قصد جدی او هم هست، یعنی غیر از معنای موضوع له و مستعملان فی، یک معنای مراد و استعمال جدی هم متن دارد. این دو. سه، میگفت که متن فراتر از مراد متکلم و مؤلف معانی دیگری هم میتونه داشته باشه که اصلا مؤلف ممکن اونا رو اراده نکرده باشه. به تعبیر من دلالت‌های التزامی که از متن میشه فهمید، ولی ممکنه مؤلف اونو اراده نکرده باشه. توجه دارید؟ مثل اون بنده خدا عارفی که یعنی حالا مرادی که مریداش بهش میگفتن آقا تو تیول عرض میکنی، تو نمیدن مقامات کذا و کذا دارید، این مراده میگفت بابا من ندارم اینا رو، نه تیول عرض دارم نه مثلا علم لدنی دارم. مریدها خلاصه برو تاختند و حتی دشنامش دادن که آقا تو بی خود میگی، تو خودت حالیت نیست، ما میفهمیم، ما تشخیص میدیم که خلاصه تو چه مقام منزلتی دارید. آخه گاهی خود مریدا برای این که به منافع و مطامعی برسن باید مراد سازی کنن، لذا یه وقتا مراد اینطور همیشه نیست که مراد مرید سازی کنه، یه وقتا مریدان مراد سازی میکنن، چون به هر حال استفاده میکنن به نفعشون، یه دکونی برشون باز میشه. حالا صحبت در اینه که یه وقت متنی، مثلا طرف متن کتاب کسی رو میخونه میگه عجب چه حرفایی چه مطالبی از این کتاب استفاده میشه، بعد که به مؤلف میگه، مؤلف میگه من از هم چیزی من اراده نکردم. این در واقع معانی فراتر از مراد مؤلف هست. ولی یک سوالی اینجا مطرحه که آیا این معانی فراتر از مراد مؤلف و متکلم، آیا این معانی فراتر، آیا این معانی فراتر میشه گفت آخری دارد؟ یعنی معانی این که میگیم مد معانی آخری دارد، آخر یعنی معانی دیگری غیر از عرض کنم خدمتتون معنای مراد جدی. غیر از اینکه معانی آخری دارد، آیا این معانی آخر آخری دارند، پایانی دارند؟ شلارماخر معتقد بود این معانی آخر آخری دارند، پایانی دارند. توجه دارید؟ بنابراین میشه در واقع اینجا این نتیجه رو گرفت که شلارماخر یک، معتقد است که اصل در فهمیدن بدفهمیدن است. دو، برای اینکه از این بدفهمیدن نجات پیدا کنیم یک سری شیوه های تفسیری وجود داره که عرض خواهم کرد. سوم، هر متنی معنا دارد، معنای استعمالی دارد، معنای مراد جدی هم دارد و معانی آخر هم دارد، ولی این معانی آخر آخری و پایانی هم دارد. خب با توجه به این اصولی که عرض کردم، شیوه تفسیری که ما رو بتونه به معنای متن منتهی بکنه، دو تا شیوه رو شلارماخر مطرح میکنه. یکی ازش تعبیر میکنه به تفسیر دستوری و فنی. دستوری یا همون گراماتیکال، فنی در واقع تکنیکال، که این یه معنا داره. و یکی دیگه تفسیر روانشناس، روانشناختی، سایکولوژیکال و در واقع تفسیر روانشناختی که توضیح میدم مقصود چیه. تفسیر دستوری و فنی ناظر به همون قواعد زبان و زبانشناسی و مشخصات گفتار و انواع عبارتها و صورتهای زبانی و فرهنگی ایناست که به هر حال هر زبانی یک قواعدی دارد، یک مباحثی دارند، صرف و نحو و معانی بیان و بدیع دارند و حتی این قواعد عام اصولی که مثلا قاعده عام و خاص، قاعده مطلق و مقید، قاعده مجمل و مبین، این قواعد هم قواعد تکنیکال هن. اینا هم قواعد دستوری هن. در واقع حالا میشه گفت تفسیر دستوری و فنی هم شامل گرامر زبان خاص میشه، قواعد صرف و نحو و معانی بیان و بدیع زبان خاص میشه، هم قواعد عام زبان شناختی مثل هم مباحث الفاظ علم اصولی که دوستان خوندن. درست شد؟ تفسیر روانشناختی یا روانشناسانه در واقع مربوط میشه به عرض کنم خدمت شما فردیت نهفته در پیام مؤلف. البته اینا من عرض کنم بعضیا تفسیر روانشناسی شلارماخر هم تفسیر فنی دونستن، و به نظر من فنی و دستوری یکیست، روانشناسی یکی دیگه است. تفسیر روانشناختی به فردیت نهفته در پیام مؤلف، اون ذهنیت خاصی که مؤلف دارد، توجه دارید؟ به هر حال مؤلف در یک جهانی زیست می کند، توجه دارید؟ مؤلف در یک کانتکسی قرار دارد، در یک فرهنگ خاصی قرار دارد، در یک زندگی خاصی و زیست خاصی دارد. برای هر انسانی یک زندگی دارد، یک زیستی دارد. زندگی، من زندگی رو اینطور معنا میکنم، نمیدونم دوستان تا حالا فکر کردن در باید اینکه زندگی چیست، زیستن چیست. خب یه حیاتی ما داریم که اصطلاحا حیات زیستشناسانه است. حالا این حیات میتونه حیات نباتی باشه، حیات حیوانی و حیات انسانی. این که ما نفس بکشیم و در واقع بتونیم با این حیات زیستشناسانه نباتی و حیوانی انسانی بتونیم ارتباط برقرار کنیم. این حیات است، این زیستن و زندگی کردن نیست. این موجود، موجود زنده است. موجود زنده غیر از زندگی و زندگی کردن است. زندگی کردن عبارت است از نوع تعاملی که این موجود زنده از حیث زنده بودنش با عالم و عوالم برقرار میکند. حالا عالم ملک، عالم ملکوت، عالم جبروت. مثلا بعضی زندگیشون یه زندگی ملکی است، بعضی زندگیشون زندگی ملکی ملکوتی است، بعضی زندگیشون ملکی ملکوتی جبروتی است. خلاص آدم ها اینطوری هن دیگه، یا غیر از اینه؟ خیلی آدم ها با هم متفاوتن. آدم ها یکسان زندگی نمی کنن. تازه اونی که زندگیش ملکیه با دیگری تفاوت داره، یعنی با دیگری که اونم زندگیش ملکی است متفاوته. یا اونی که زندگیش ملکی ملکوتیه با دیگری که زندگیش ملکی ملکوتیه تفاوت داره. و این تفاوت ها که این تفاوت ها بخشیش خب برمیگرده به مثلا حوزه اجتماعی خاصی یا تاریخی خاصی که اون مؤلف یا متکلم درش زیست کرده. مثلا ما فرهنگ ایرانی اسلامی داریم، در یه تاریخ تمدن ایرانی اسلامی شکل گرفتیم و تأثیر پذیرفتیم، در جامعه خاص ایرانی، حتی در جامعه قومی، اینا همه اثر داره روی ما. و علاوه بر این اون ویژگی های شخصیتی خاص خود ما که نوع تعامل ماست. لذا ممکنه دو تا آدمی که زندگی ملکی ملکوتی دارن در قوم هم با هم یه تفاوتهایی در کنار مشترکات داشته باشن. شلالماخر میگه وقتی میخواید یه متنی رو بفهمید، حالا متن مؤلفی یا متکلمی، باید این دو تا تفسیر رو با هم جمع کنید. یعنی همون تفسیر دستوری رو بدانید، قواعد زبانی صرف و نحو و معانی بیان بدی رو بدانید، هم در واقع اون مؤلف رو بشناسید. توجه دارید؟ مثلا فرض کنید تو اون قواعد دستوری، تفسیر دستوری، ایشون یه نکته‌ای دارن، مثلا تأکید میکنه میگه که مثلا هر واژه در یک قطعه نسبت با سایر واژه ها باید سنجیده بشه، همون چیزی که ما میگیم سیاق، مثلا یه قاعده دستوری است. ایشون رو سیاق خیلی تأکید داره، رو ارتباط درونی نظام زبان خیلی تأکید داره، شبیه اون بحثی که تحت عنوان تفسیر شبکه بنده عرض کردم. حالا نه به اون شکلیشون بیان نداره، ولی اینو قواعد خیلی قواعد زیاده، ولی ایشون رو قاعده عرض کنم خدمتتون سیاق، رو قاعده ارتباط درونی نظام زبان، اینا خیلی تأکید در واقع ویژه‌ای داره. و خدمتتون عرض کنم که اون تو بحث تفسیر روانشناختی هم میگه باید خلاصه مؤلف رو بشناسید. حالا چطور مؤلف رو بشناسید؟ او یه راش این آدم احوالات اون مؤلف رو دنبال میکنه. مثلا فرض کنید شما میخواید متن گلستان و بوستان سعدی رو بخوانید، توجه دارید؟ و این 18 تا باب گلستان و بوستان رو مطالعه کنید. مثلا در نصیحت پادشاهان بحث داره، در نصیحت درویشان بحث داره، در درباره جوان، درباره پیران، توی گلستان اینا رو داره، توی بوستان هم که بحث از تواضع و نمیدونم مقوله‌های اخلاقی است. خب میخوام اینا رو بفهمیم که سعدی قرن هفتم چه گفته است. خب یکی اینه آدم قواعد صرف و نحو و معانی بیان بدی زبان فارسی رو بداند، یکی دیگه خود سعدی رو باید بشناسد. سعدی که سفرهای متعدد کرده و بعد سفرهای متعدد آمده گلستان و بوستان و بعد غزلیات و امثال زالکانش، کلیاتش خب میدونید فقط گلستان و بوستان هم نیست، غزلیات دارد، قصائد دارد، رباعیات دارد. در واقع کل کلیات سعدی مثلا یک سوم کتاب گلستان و بوستان هست، بقیهش دیگه خب غزلیات دارد به زبان فارسی، به زبان عربی دارد. خب میخوام اینا رو بفهمیم، خواهد سعدی رو بشناسیم. سعدی غیر از حافظه، حافظ تو شیراز مند و از شیراز تکون نخورد، یه بار خواست سفر کنه که ظاهرا سوار کشتی شد و بعدم پیاده شد که محل سفر نیست. اما سعدی سفرهای متعدد جای مختلف، همین عرض کنم بوموسای خودمون که حالا الان به غلط میگن ابو موسا، همین بوموسا سعدی اونجا هم رفته، تازه موقع مثلا حالا امکانات و اینا خب مثل الان هم نبوده، توجه دارید. و جالبه، من سالهای پیش که رفته بودم به موسا، پیر مردای اونجا میگفتن بله سعدی اینجا هم آمده، یعنی معلومه این سینه به سینه در واقع رسیده به نسلهای بعدی. بعد از این همه سفرها سعدی این متن گلستان و بوستان و غزلیات و قصات و امثال ذلک رو نوشته است. خیلی فرق داره. اونم وقتی اومد تو شیراز وقتی بود که مغول‌ها خب اومده بودن، مغول‌ها زمان از کنم سلطان محمد خوارزمشاه خب حمله کردن دیگه، چنگیز حمله کرد به ایران، یه گروهی از خدمت رو عرض کنم تاجران رو فرستاده بود ایران تجارت کنن، اینا رو کشتن سر مرز. و بعد یه گروه از عرض کنم حالا دیپلمات ها رو فرستادن که ببینن این چرا کشته شدن، اختلاف چی بوده و اینا، اونا رو هم کشتن. چنگیز خب دیگه بهانه دستش آمد و حمله کرد و هر جا میرفت غارت میکرد، آتش میزد، میکو جنایت و فلان. خب رسیدن به شیراز، شیراز رو محاصره کردن و اونجا مردم شیراز حالا برای یه طبع خاصی دارن دیگه، به هر حال اومدن به این مغولا گفتن آقا شما به این شهر حمله نکنید، کسی رو نکشید، آسیبی نزنید، ما هم با شما کاری نداریم، هرچه طلا و جواهرات داریم من بهتون میدیم. خلاصه جواهرات و زینت آلات رو زنان و بانوان و مردم و ثروتمندان همه از دست و پیکرشون در رو بردن دادند و مغولا حمله نکردن. البته بعد شیراز رو تصرف کردن، ولی با حمله و در واقع با خدمت رو عرض کنم کشتار و آسیب زدن به شیراز نبود، ولی خب تصرفش کردن. به هر حال ببین سعدی تو چنین فضایی تنفس میکنه، تو چنین فرهنگی، تو چنین وضعیتی و اشعار رو سروده. خب اینو باید بشناسیم، اینکه سعدی فیلسوف نبود، سعدی متکلم نبود، سعدی فقیه نبود، ولی این علوم رو میدانه. سعدی صوفی بود، جزء جریان متصوفه بود. لذا شما ببینید وقتی یک صوفی رو میخواید عبارات مثلا صوفیان مدح خلفا کردن، مدح امیرالمومنین کردن، مدح خلفا کردن، مدح امیرالمومنین، مدح خلفا رو هم خیلی مفصل داشتن، توجه دارید، ولی مدح امیرالمومنین هم داشتن، ولی مدح امیرالمومنین که داشتن خیلی مدح فراتر و بسیار بلندتر و عظیمتر از خلفای دیگه بوده، درست؟ خب این غیر از اینه که شما مثلا فرض کنید یه اشعری رو یا یه معتزلی رو که مدح خلفا میکنه بفهمید. اصلا نوع فهم کلمات متصوفه در مدح خلفا با نوع فهم کلمات معتزله و اشعری در مدح خلفا متفاوته، ولی موضوع یکسانیست، توجه دارید؟ لذا مثلا فرض کنید بعضی ها مثلا جناب آقای دکتر ولایتی کتابی توضیحاتی در باره سعدی داره، میگه مدحایی که در امیرالمومنین داره، میگه سعدی شیعه بود به این دلیل، بعضی ها دیگه میگن سعدی سنی بود، هر دو تاشو اشتباه میکنن، سعدی صوفی بود، اصلا مذهب صوفی نه شیعه نه سنیه. با این نگاه باید متن بفهمیم. شلال موقع میگه باید مؤلف رو شناخت. اما یکی از راهی که حالا تو تفسیر دستوری خب قواعد مشخصه، اما تو این چطور بشناسیم، تفسیر روانشناسی میگه که خب یکی احوالات رو زندگیش و اینا، یکی دیگه هم از روش در واقع قیاسی و شهودی، دو تا روش توضیح میده، روش شهودی یا تفاعلی و روش قیاسی میشه مؤلف رو و متکلم رو شناخت. تو روش شهودی میگه مفسر و فهمنده خلاصه خودش رو جای این مؤلف میذاره، تو اون کانتکس زندگی مؤلف میذاره تا بتونه در واقع یه فهمی پیدا کنه. در روش قیاسی هم قیاس این مؤلف با مؤلفان هم سنق خودش، مثلا فرض کنی با فردوسی، با سنایی، چون میدونی سعدی هم از سنایی تأثیر پذیرفته هم از فردوسی تأثیر پذیرفته، به هر حال از این مقایسه هم میشه در واقع یه شناختی از اون فرد پیدا کرد و نسبت به مراد او شناخت پیدا کرد. از اون قواعد زبانی هم اگر جلوتر بریم میتونیم به در واقع فهمهای دیگری هم برسیم، ولی این فهمهای دیگر این معانی آخری دارن، پایانی دارن. این دیدگاه در واقع خلاصه از هرمنوتیک شلارماخر هست. بنابراین ما وقتی میخواییم یه طبق این بیان، وقتی متن مثلا قرآن رو میخواییم تفسیر بکنیم، توجه دارید حتما باید یه شناختی از خدای سبحان و پیامبر داشته باشیم. مثلا همین که بدانیم خداوند علام الغیوب است و پیامبر مقام عصمت دارد، خب دیگه هیچ موقع نمیگید ما رمیت از رمت و لکن لا رمت تناقضه. توجه دارید هیچ موقع از این تناقض نمیفهمید، چون بر اساس یک پیشفرضی در واقع این متن رو دارید معنا میکنید. اون پیشفرض شناخت در واقع مؤلفی است که متن رو ایجاد کرده، متن رو خلقش کرده. و آکزا قواعد زبان شناختی زبان عرب و قواعد عام زبانی که مشخص. این از این. حالا یه سری من نقدایی هم بر شلارماخر داشتم، نوشتم تو کتاب کلام جدید و جای دیگه، اجازه بدید وارد نشم. و دوستان اگر خواستن خودشون مطالعه کنن. یه رساله ای هم من سابقا راهنمایی کرده بودم درباره هرمنوتیک شلارماخر تو حوزه، و رساله سطح 4 بود که در واقع مفصل شلارماخر رو معرفی کرده بود، آرایش رو، و در واقع هرمنوتیک هم نقد کرده بود. خدمت بزرگواران عرض بکنم که شخصیت دومی که در این باب سخن گفته دیلتای است. دیلتای هم مثل شلارماخر هرمنوتیک روش شناختی هست. یعنی ایشون هم یک فیلسوف آلمانی است که اوایل قرن 20 از دنیا رفته، 1912 از دنیا رفته، و عرض کنم شاگرد اوگوست بوک بوده و توی یک خانواده روحانی پروتستانی هم به دنیا آمده. ایشون هم خب طبیعتاً متأثر از شخصیت قبل خودش، از هگل و نیچه و کانت و اینا هم تأثیر پذیرفته. تو جوانی هم آثار شلارماخر رو، همه آثارش رو میخونه، اصلا ویراستاری میکنه آثار و مقالات شلارماخر رو. خب چون به فلسفه و روانشناسی و تاریخ علاقه هم داشته، تو این سه تا حوزه هم تقریبا میشه گفت صاحب نظر میشه. ایشون در واقع خب کتابای متعدد داره. یک کتاب سرچشمه و تکامل هرمنوتیک است، آثار دیگه دو سه تا از آثارش هم تو این سالهای اخیر به فارسی ترجمه شدن. شلارماخر در واقع چیز دیلتای مثل شلارماخر به دنبال هرمنوتیک عام بود. ببین شلارماخر، من اینو خوب بود عرض می کردم، قبل از شلارماخر بیشتر هرمنوتیک خاص بود، مثلا هرمنوتیک کتاب مقدس، هرمنوتیک مثلا حقوق، هرمنوتیک تاریخ، هرمنوتیک خاص بودن. شلارماخر بر اولین بار اومد هرمنوتیک عام رو ارائه کرد. از بعضی میگن اصلا شلارماخر مؤسس هرمنوتیک فلسفی است چون هرمنوتیکش عامه. نه نه، هرمنوتیک فلسفی ایشون ارائه نکرد. ایشون هرمنوتیک عام روش شناختی رو مطرح کرد، یا میشه گفت هرمنوتیک روش شناختی عام، که مثلا فرض کلادنیوس هرمنوتیک روش شناسی خاص بود، ناظر متون مقدس بود، ولی شلارماخر هرمنوتیک روش شناسی عام رو ارائه کرد، ولی عام ناظر به متون، گفتار و نوشتار، چه دینی، چه غیر دینی، چه مقدس، چه غیر مقدس، چه کهن، چه جدید. اما متن باید باشه، یه متنی باید وجود داشته باشه. خب دیلتای هم همین کار رو کرد، اما هرمنوتیکش عام‌تر از هرمنوتیک شلارماخر بود. به چه معنا؟ به این معنا که ایشون میگم مگر فعل انسان فقط گفتار و نوشتاره که برای فهمش نیاز به روش شناسی داشته باشیم، و نیاز به فهمیدن و نیاز به روش شناسی فهمیدن داشته باشیم. انسان افعال دیگر هم دارد، مثلا انسان گاهی اوقات حزبی تشکیل میده، روزنامه را میندازه، و وارد عرصه سیاست میشه، وارد عرصه اقتصادی میشه. توجه دارید؟ اصلا یک دفعه شما بهتون خبر بدن که فرض کنید آقای خسروپناه وارد عرصه های اقتصادی شد، تاجر شده، شده جز اون 4%، فعلا جز 2%ایم ها. 2% اونایی هن که دو بار کرونا میگیرن، 2% از کسایی که کرونا میگیرن بار دوم هم مجدد میگیرن. ما فعلا جز این 2% هاییم، ولی حالا فرض کنید ما جز 4% شدیم. توجه دارید؟ وقت میگید عجبا تعجب، باید اینو بفهمید آقا، این فهم میخواد که چطور مثلا یه کسی که مشغول کار علمی و آخوندی و حوزوی و دانشگاهی هست، این مثلا اومده وارد عرصه اقتصادی شد. یا مثلا یه حزبی تشکیل بدیم مثلا. توجه دارید؟ شد دیلتای میگه اینا رو هم باید فهمید، اینا هم در فهمیدن روش شناسی میخواد. لذا ایشون گفت آقا هرمنوتیکو نگید روش شناسی فهم متون نوشتاری و گفتاری، هرمنوتیکو بگید روش شناسی فهم افعال انسانی، حالا فعل نوشتاری باشه، گفتاری باشه، کرداری باشد، عرض کنم بینشی، منشی، کنشی، هر نوع فعلی باشه، جوارحی، جوانحی. به تعبیر دیگه روش شناسی علوم انسانی، چون علوم انسانی موضوعش افعال انسانی دیگه، علوم انسانی درباره افعال انسان بحث میکنه. دیلتای میگفت که این خدمت رو عرض کنم مشکلی که الان توی مثلا قرن 19 هم داریم یا اوایل قرن 20 هم هست که 1912 ایش از دنیا رفت، مشکل جدی که داریم این است که عرض کنم خدمت شما علوم انسانی رو پوزیتیویست ها با روش پوزیتیویستی بررسی میکنن، یعنی همون جوری که طبیعت رو مطالعه میکنن با روش تجربی و استقرایی و مثلا سلول و الکترون و پروتون و نمیدونم اتم و امثال ذالک رو مطالعه میکنن با همون روش استقرایی و تجربی ریاضی یا تجربی قیاسی، با همون روش هم افعال انسان رو مطالعه میکنن. لذا میبینیم مثلا تو روانشناسی مثلا نظریه محرک و پاسخ رو اسکینر مطرح میکنه، یعنی بین انسان با مثلا سگ پاولو فرقی نیست. چطور سگ پاولو مثلا شرطی شد؟ دیدید مثلا آدم حیوانات رو مثلا جوجه داشته باشه، مرغ و خروس داشته یا پرنده یا هر حیوان، حتی ماهی، چون این ماهی ها وقتی مثلا توی آکواریوم چراغشون رو روشن میکنید بلافاصله اینا میان روی آب منتظرن غذا بهشون بدید، چون شرطی شدن دیگه، محرک و پاسخه. و آدم ها هم همینطورن، در حالی که انسان ها نیت دارن، انسان ها نگرش دارن، انسان ها کاری که انجام دن خیلی با انگیزهای مختلف انجام میدن. لذا دو آدم یه کار مشترک انجام میدن با دو انگیزه متفاوت. توجه دارید؟ اصلا نمیتونید شما بگید که خدمت رو عرض کنم مثلا این دوتا آدم، مثلا دوتا آدم هن تو یه حزب، هر دو فعالیت حزبی دارن، تو یه روزنامه، تو یه حزب، تو یه انتخابات، طرفدار یه کاندیدا با دو انگیزه مختلفن، یکی انگیزه اقتصادی داره، یکی انگیزه سیاسی داره، قدرت داره، یکی انگیزه اعتبار اجتماعی رو داره، و اینو انگیزه آدم ها رو باید با انگیزه هاشون شناخت. لذا آی دیلتای رو اون مؤلفه، رو اون بحث زیست آدمی خیلی تأکید داره، خیلی خیلی تأکید داره، و در واقع میگه شما آدما رو تو بستر حتی تاریخیشون، اجتماعیشون باید خوب بشناسید. توجه دید؟ تا بتونید افعالشون رو بشناسید. توجه دید؟ ببین از این جهت ادامه راه شلارماخره، از جهتی توسعه داده قلم رو به در واقع هرمنوتیک رو و فعل انسانی رو مطرح کرده. بعد یه تفاوتی البته با شلارماخر داره و اون این هست که میگه هر متنی معنای آخر فراتر از مراد مؤلف دیگه ندارد، هر متن معناش همان است که مؤلفش اراده کرده است. هر متن، حالا ولو متن نوشتاری و گفتاری و متن رفتاری باشه، کرداری باشه، این یه معنا داره. معناش همون دیگه، اگه چیزی دیگه تو اومدی کشف کردی، اون معنای متن نیست ها. نباید به مؤلف نسبتش بدی و نباید به متن نسبتش بدی. حتی شلال ماخر هم میگه به مؤلف نسبتش نمیدیم ولی به متن نسبتش، چون که به متن هم نباید نسبتش بدید. توجه داری؟ چون این متن مخلوق این مؤلفه و اون چه او خلق کرده است با معنا خلقش کرده. یه اثر هنری است، مثلا هنرمندی ایجادش کرده. شما باید با شناختی که از زیست هنرمند دارید در واقع اون پدیده رو بشناسید و معناش همونه. حالا البته یه وقتا میبینید مؤلف ممکنه اونقدر غرق در اون اثر هنریش باشه که اون کاربست زیست خودش در این اثر هنری رو متوجه نشه. میدونی چی میگم؟ ولی حتما اون ویژگی او و زیست او در واقع باعث شده که این متن به این شکل در بیاد و معنا پیدا بکنه. یه نکته دیگری هم که هم شلال ماخر هم دیلتای دارن، بحث دور هرمنوتیک هست که در آثار اینا هست. شلال ماخر دور هرمنوتیکش در واقع دوریست که بین یک در جمله در نظر گرفته و مفردات جمله، میگه نسبت مفرد جمله با جمله دور هرمنوتیکست. یعنی جمله کمک میکنه به معنای مفرداتش و مفردات کمک میکنه معنای جمله. دور محالی نیست، یعنی رو همدیگه تأثیر و تأثیر دارن. تا ما هم مثلا گاهی خود شما معنای اولی مفردات رو میدونید، بعد معنای جمله دستت میاد، بعد معنای جمله به شما کمک میکنه یه معنای عمیقتری از مفردات به دست بیارید. یه دور هرمنوتیکیه ارز کنم خدمتتون، مفردات با جمله است. آقای دیلتای هم از دور هرمنوتیکی در علوم انسانی استفاده کرده. میگه در علوم انسانی شناخت افراد منجر به شناخت جامعه است و شناخت جامعه منجر به شناخت افراد. یعنی در نسبت شناخت فرد با شناخت جامعه دور هرمنوتیکی ایجاد کرده که در واقع فرد و جامعه با هم دور هرمنوتیکی دارند. اینم در واقع مباحث آقای دیلتای که اینم خب یه سری نقدای ذکر کردیم که انشالله دوستان ملاحظه می‌فرمایید. شخصیت سومی که در بحث هرمنوتیک ابداعاتی داشته آقای مارتین هایدگر هست. هایدگر عرض کنم خدمت شما، ایشون در واقع مؤسس هرمنوتیک فلسفی است، مؤسس هرمنوتیک فلسفی است که بعد شاگردش گادامر، آقای هانس گادامر، حرفا و مطالب هایدگر رو یه مقداری کاربردی تر کرده، در واقع هرمنوتیک فلسفی رو کاربردی کرده. حالا فرق هرمنوتیک فلسفی با هرمنوتیک روش شناختی چیست؟ فرقش اینه که هرمنوتیک روش شناختی بحثی درباره چیستی فهم نداشت، یعنی سوال نمیکرد الفهم و ماهو، اما سوال از این میکرد با چه روشی میشه فهم و فهمید، یعنی متن و فهمید، فهم حاصل بشه. توجه دارید؟ مثل اینایی که مثلا از معنای زندگی صحبت میکنن، دیگه کار ندارن مثلا معنای معنا رو میگن. مثل خودمون تو بحث علم و اصول میگیم مثلا از کنم معنا یا مطابقی یا مثلا تزمنی یا التزامی، معنا مدلول. اما هیچ موقع ما تو اصول بحثی داریم اون نداریم که معنای معنا، معنا چی هست. توجه داری؟ حالا من تو کتاب گستره شریعت که 20 و چند سال پیش کتاب چاپ شده بود، اونجا 7 دیدگاه رو در معنای معنا ذکر کردم. توجه داری؟ هرمنوتیست‌ها هم همینطور، براشون این مهم نبود یا سوال نبود که فهم چیست. مثلا معرفت شناسا بحث دارن که نالج و معرفت چیست، توجه دارید؟ اما هرمنوتیست‌ها براشون مهم نبود که فهم چیست، ولی براشون این مهم بود که عرض کنم خدمتتون روش شناسی فهم چیست. گادامر اومد گفت آقا قبل از این که ما بگیم روش شناسی فهم، اول باید بگیم الفهم ما او آندرستندینگ به چه معناست، چیه این فهم، حقیقتش چیست. که ایشون اومد از در واقع اصطلاحی به نام دازاین که منظور از دازاین انسان بود، از اصطلاحی به نام دازاین استفاده کرد برای این که میگفت ما میدونین گادامر اولین ببخشید هایدگر اولین فیلسوفی بود در این دوره معاصر که براش بحث از وجود مهم بود، چون تا قبل از ایشون اصلا بحث متافیزیک دیگه تعطیل شده بود و مخصوصا از هگل به بعد و حتی از اول رنسانس یعنی از قرن 17 به بعد معرفت شناسی و این بحث ها اهمیت داشت، هستی شناسی خیلی جایگاه نداشت، توجه داری؟ هگل یه مقداری وارد این مقوله شد و بعد هایدگر آمد. هایدگر میگه ما باید از وجود صحبت کنیم، وجود چیست. ولی برای شناخت وجود و هستی بینگ باید از معبر انسان عبور کنیم، یعنی انسان چون نزدیکترین وجود به ما انسانه دیگه، پس برای اینکه وجود رو بشناسیم باید انسان رو بشناسیم، که از انسان تعبیر میکنم به دازاین، توجه دارید؟ یعنی اشاره به دت و دیس داره، اشاره یعنی اسم اشاره است، یعنی این موجود، این حقیقت که منظور انسانی آن حقیقت. خب انسان رو باید بشناسیم. بعد گفت خب حالا انسان رو بخواد بشناسیم از چه معبری انسان رو بشناسیم؟ خب از معبر فهم باید انسان رو بشناسیم، چون گوهر انسان فهمه، ولی چون فهم با زبان پیوند داره پس باید زبان و فهم رو شناخت تا انسان رو بشناسیم، دازاین رو بشناسیم، تا هستی رو بشناسیم. این یک کلیات از در واقع هایدگر بود که عرض کردم، ولی چون من میخوام الان توی این بحث های هرمنوتیکی خودمون ازش استفاده کنیم، اجازه بدید اینجا من وارد بحث های گادامر بشم. گادامر جالبه 1900 تو لهستان به دنیا اومد، یعنی دقیقا همون سالی که نیچه از دنیا رفت و بعد مشخصه تو آثارش از نیچه هم تأثیر پذیرفته، از خب هایدگر تأثیر بیشتری پذیرفته. مهمترین کتابی هم که دارد کتاب حقیقت و روش هست، تروس اند متد، که یکی از آقایون سالهاست عرض کنم میگه که این مشغول ترجمه این کتاب، این آقای محمد رضا بهشتی آزاده شهید دکتر بهشتی از عالم زر، میگه من مشغول ترجمه اینم، نمیدونم حالا کی میخواد این ترجمه شه. البته بعضی هم ترجمه های از این ترجمه از کتاب داشتن. حالا این گادامر، هایدگر مهمترین کتابش، خب میدونید هایدگر 3-4 تا کتاب بیشتر نداشت، یعنی که نوشته باشه به عنوان کتاب. از جمله این کتاب ها بینگ اند تایم، هستی و زمانه، که 2-3 تا ترجمه بلکه بیشتر از این کتاب شده. پرسش درباره تکنولوژی داره و کتاب های دیگری از هایدگر چاپ شده، ولی بیشتر آثار هگل که شاید از 110 تا کتاب یعنی متن بگذرد، درسنامه های ایشون بوده که تو دانشگاه درس میداده. درسنامه ها در غرب شبیه رسائل شیخ انصاری میمونه، یعنی شیخ انصاری خودش مینوشت، کتابت میکرد به عنوان درسنامه و میومد درس میداد، کفایه هم همینطور بوده. و گاهی خود شاگردا سوالاتی میپرسیدن، بعضی سوال مهم رو با جواباشون در کتاب می افزودن. مثلا شما کتاب کفایه ببین، انقلت و قلت زیاد توشه. این انقلت هم داده انقلت های شاگرد هاشن، توجه دارید. مثلا انقلت های علم اجمالی آخون تو کفایه، انقلت های مرحوم عاشق عبدالکریم حائری بوده که خب با جواباش در کفایه اوورده. هایدگر هم همینطور متنی می نوشته خودش، نه تقریر شاگرداش تقریر نمی کردن که بعد بشه مثلا درس نامه استاد، نه، خود هایدگر می نوشته، می مده سر کلاس متن می خونده. این مرسوم هنوزم تو کشورهای غربی مرسومه. من تو خیلی از دانشگاه غرب رفتم دیدم تو کلاساشون که استاد متن می نویسه، میاد متن خوانی می کند. اصلا متن خوانی برخلاف شیوه دانشگاهی ما که اصلا متن خوانی دیگه تقریبا رخت بر بسته و بیشتر الان تو حوزه ها متن خوانی هست که حوزه هم بعضن کمتر شده، در غرب دانشگاه معتبرشون متن خوانی خیلی رایجه و خیلی اوقات استاد متنی می نویسه برای درسنامه، همونو میاد درس میده، توجه دارید. لذا هایدگر خب یه شخصیت خیلی پیچیده است و انصافا هنوز من اگه از من کسی سوال کنم، من هنوز کسی تو ایران سراغ ندارم که هایدگر بخشی بله هایدگر شناس باشه، توجه دارید. همه این که میگن هایدگر رو میشناسیم با مطالعه مثلا 3-4 تا کتابش و یا مثلا 7-8 تا کتاب هایدگر رو شناختن، توجه دارید. نه واقعا ما هنوز نداریم. واقعا کسی باید یه وقت جدی تری بذاره، خب طبیعتا زبان آلمانی برد باشه که بتونه متن رو بفهمه. گادامر اومد یه مقداری مباحث هایدگر رو زمینی کرد، یه مقدار کاربردی تر کرد و در واقع از بعضی مباحث معرفت شناسی هم استفاده کرد. این کتاب حقیقت و روش هم پیام اصلیش اینه که گادامر نوشته، پیام اصلیش اینه که برخلاف دکارت که تنها راه رسیدن به حقیقت رو روش میدانست، گادامر میگه نه، تنها راه رسیدن به حقیقت روش نیست، میشه از راه دیگه به حقیقت رسید بدونی که از روش استفاده کرد. متد به معنایی که دکارت مطرح کرده، معنایی که دکارت توضیح داده، حالا با روش مثلا روش های اجتهادی یا تفسیری که شما خونده اید خلط نشه. لذا تعبیر کتاب حقیقت و روش مقصودش همین از این کتاب. لذا از نمونه های هنری ذکر میکنه، مثال میزنه که هنرمند مثلا یک واقعیت یه تولید میکند و مخاطبین مفسرین به این حقیقت میرسن بدون اینکه از روش خاصی استفاده کنن. لذا گاهی خود از هر کسی به یک ساحتی از حقیقت دسترسی پیدا میکنه. خب حالا سوال اینه، حقیقت فهم چیست؟ فهم در واقع حقیقتش چیه و چطور حاصل می شود؟ در واقع گادامر خدمت رو عرض کنم که میگه که خلاصی حرفش اینه، میگه فهم حقیقتش عبارت از تلاقی افقین هست، دو افق، افق معنایی متن و افق معنایی مفسر. دیگه اسمی از مؤلف و متکلم نمیبرد. من اینجا اینو توضیح بدم، قبل از شلایرماخر هرمنوتیست ها متن محور بودن، حتی به مؤلف هم توجهی نداشتن یا توجه چندانی نداشتن، کم داشتن. بعضی از نسلهای قبل از شلایرماخر هم توجهی داشتن، اما شلایرماخر جدی تر داشت. لذا هرمنوتیک شلایرماخر متن محور و مؤلف محوره، با مفسر کاری نداره. یعنی میگه مفسر باید این قواعد رو بدونه تا این متن، اما اینکه مفسر هم یه نقش فعالانه در ایجاد معنا داره، نه، اینو نمیگه. گادامر میگه تلاقی افق معنایی متن و افق معنایی مفسر، یعنی متن محور و مفسر محوره، حالا غلبش هم با مفسر محوری است. افق معنایی متن خب همون معنایش که متن داره، لذا اصلا معتقد نیست متن صامته، معتقد نیست متن مهمله، معتقد نیست متن بی‌معناست، معتقد نیست مفسر معنا به متن میبخشد. متن مثل دهان باز نیست، مثل شکم گرسنه نیست که آیه سروش مطرح میکنه که مفسر غذا تو این شکم میریزه، تو این معنا در این الفاظ ایجاد میکنه و داخل میکنه. اینطوری نیست، نه، خود متن افق معنایی داره، ولی افق معنایی حاله از ابهامه. وقتی افق معنای مفسر، که میگم افق معنای مفسر چیه، میاد با این افق معنایی متن تلاقی پیدا میکنه، امتزاج پیدا میکنه، به تعبیر عرفا میگن تناکح اسمای حاصل میشه، اینجا تناکح افقین، افقها ایجاد میشود، وقت فهم برای مفسر حاصل میشود. خب حالا افق معنای مفسر چیه؟ میگه افق معنای مفسر عبارت است از پیشفرضای مفسر. مفسر پیشفرضایی دارد، مثلا فرض کنید فرهنگی که پذیرفته، اون تاریخی رو که پذیرفته، جهانی که در زندگی میکنه، پیشفرضای مؤلف، مفسر بخش. دوم، یا به تعبیری پیش داشته های مفسر، پیش دانسته های مفسر، پیش دیده های مفسر، پیش نگرش های مفسر، پیش دریافت های مفسر. ببینه همش تعابیری است که میشه ذکر کرد. من کل اینا میگم پیش فرضای مفسر، و حتی گوی خود ممکن پیش داوری های هم داشته باشه. و دوم، پرسش هایی که مؤلف دارد. مؤلف یه سوالاتی از متن میپرسد، با این سوال ها میره سراغ متن. و سوم، انتظاراتی که مؤلف از متن داره. مثلا انتظار داره از این متن نظریه های فلسفی بیرون بیاد، نظریه اجتماعی بیرون بیاد، نظریه فرهنگی بیرون بیاد. توجه دارید، مجموعه این پیش دانسته، پیش فرضها، انتظارات و پرسش ها، مجموعه اینها در واقع افق معنای مفسر را تشکیل میده. لذا چون مفسران متعددن، افق معنایشون هم متعدد است، طبیعتاً نتیجه هم تابع اخص مقدماته، به تعداد مفسران تلاقی افقها وجود دارد و به تعداد تلاقی فهمها حاصل می شود. لذا فهمها فهمهای متعددی خواهند بود. توجه دارید، فهمها فهمهای متعددی خواهند بود، متکثری خواهند بود. به تعداد مفسران فهمهای متعددی است، لذا فهم رو، البته گادامل نمیگه فهم نسبیه، آیه هابرماس با ایشون مباحثاتی داره داشته و بهش میگه خود تو فهمو نسبی میدونید دیگه، فهم وقتی نسبی شد سنگ رو سنگ بند نمیشه، اصلا نمیشه گفت این مثلا این درسته اون غلط. گادامل یه قدی با این موضع میگیره، نمیخواد فهمو نسبی، یعنی نسبی یعنی متعدد و متغیر میدونه، اما نسبی گرایی رو قبول نداره مثلا، چون میگه نه، یه شاخص و معیار داریم، به هر حال میشه اینا رو سنجید. توجه داری؟ یعنی اگه یه مفسری آمد خلاصه یه جور بیراهی معنا کرد، به هر حال با همین گفتگوهایی که صورت میگیرد، همونطوری که مفسر با متن گفتگو میکنه، مفسران هم با هم گفتگو بکنن، میتونن به یک افقهای نزدیکی برسن و به یه فهم مشترکی هم دست پیدا کنن. توجه دارید؟ ولی خب طبیعتا فهم عصری هم هست، متغیر هم هست، مرتب ای در هر زمانی فهم جدیدی در واقع حاصل می شود. این هم در واقع حرفیست که، مطلبیست که گادامر دارد. بعد از هایدگر و گادامر، کسانی مثل دریدا صریحا میگه اصلا فهم نسبی است و نسبی گرایی رو میپذیره، یعنی دیگه به شدت از نسبی گرایی فهم دفاع میکنه. ولی ریکور یه مقداری همین راه میانه مثلا گادامر رو طی میکنه، که من یه رساله دکتری هم داشتم با یه دانشجوی جامعه المصطفی آفریقایی بود که یک خانمی بود که خیلی مسلط به زبان انگلیسی و زبان فرانسوی بود. خب ریکور هم چون فرانسوی بود و یه مؤسسه مشهوری در فرانسه هم هست به نام مؤسسه ریکور، دیگه با این مؤسسه هم ارتباط برقرار شد و تقریبا خیلی از مباحث ریکور رو آوردن و در واقع درباره، البته حالا این رساله درباره اراده انسان بود، ولی بعضی بحث‌های هرمنوتیکیش هم مطرح شد. یه مقایسه‌ای کرده بود ایشون بین خطاپذیری اراده از دیدگاه ریکور و فخر رازی و علامه طباطبایی. خیلی رساله عالی بود و به زبان فارسی هم رساله رو نوشت. این بنت الهدا داره این رساله، دوستان میتونن برن ببینن. اصلا متن فارسی شدم باورش نمیشد یک آفریقایی فرانسوی دان این متن رو نوشته. خب این عرض کنم خدمتتون، هم درباره ریکور اگر خواستید میتونید اون رساله رو ببینید. شلال ماخرم خدمتتون عرض کردم درباره گادامر هم که خب مطالب متعددی هست. این کتاب هرمنوتیک، درآمدی بر هرمنوتیک آقای واعظی، احمد واعظی هم نوشته، خوبه. کتاب ساختار و تعبیر متن بابک احمدی هم درباره هرمنوتیک داره، ولی آقای واعظی همراه با نقده یه مقداری با مثلا مفاهیم اصول فقه ما هم سعی کردن این بحثا رو مثلا حالا یه قرابتی ایجاد بکنن. خب من بذار گادامر رو هم فعلا نقد نکنم و بریم. ها اینم بگم خدمتتون، تو غرب آقای در واقع هرش هم بتی، این دو نفر اومدن و به شدت جداگانه هم به نقد هرمنوتیک فلسفی پرداختن و از هرمنوتیک روش شناختی دفاع کردن در آمریکا و منو خیلی از متفکران آمریکایی هرمنوتیک روش شناختی رو قائلن. اینو عرض کردم برای اینکه گمان نرود که مثلا حالا همه دنیا الان متفکرانش هرمنوتیک فلسفی گادامر رو قبول دارن، نه اینطوری نیست. خب حالا بریم ببینیم در مجموعه داخلی ما، در جهان عرب شخصیتی که خیلی از هرمنوتیک فلسفی به نظر من تأثیر پذیرفته، مخصوصا از گادامر تأثیر پذیرفته، نصر حامد ابوزید به هر حال متأثر از این مباحث بوده و لذا نه تنها فهم قرآن رو نسبی میداند، اصلا خود قرآن رو حاصل فهم پیامبر میداند که پیغمبرم نسبی بود و متحول و متغیر بود. آیه از روشنفکران ما دو نفر شخصیتن که عرض کنم متأثر از این مباحث شدن. اخیراً هم البته این دو نفر آیه سروش و آیه شبستری است، ولی آقای سروش بیشتر از طریق نصر حامد ابوزید این تأثیر پذیرفته و کتاب قبض و بسته تئوریک شریعت و بسته تجربه نبوی اینا رو مطرح کرده. آقای شبستری چون خب مدتی مسئول مسجد هامبورگ بودن، سالها آلمان بودن و زبان آلمانی رو مسلط شدن، از کتاب حقیقت و روش گادامر در واقع تأثیر پذیرفتن. لذا من الان اجازه بدید در واقع این مباحث آقای شبستری رو خدمتون عرض بکنم. در باره نو معتزله و آقای نصر حامد ابوزید اگر خواستید مطالعه بکنید، کتاب مفهوم و نص ایشون رو خوب ببینید، کتاب نقد الخطاب دینیش رو خوب ببینید. عرض کنم یک مقاله دارد هرمنوتیقا و معضلت و تفسیر نص، این رو خوب ببینید. حالا قبل از البته نصر حامد ابوزید این بحث ها رو امین خول، شیخ محمد عبدو اول تا حدودی تو المنار، بعد امین خولی تو بحثه همین شبیه هرمنوتیک بحثی داشتن، بعد محمد احمد خلف الله داشته و نس حامد ابوزید دیگه هم از اون قبلی ها، یعنی از محمد احمد خلف الله، امین خولی اینا تأثیر پذیرفته، هم از سوسور که یه زبانشناس معروفیست و هم از گادامر. آیه شبستری خب به هر حال بیشتر از خود همین گادامر استفاده کرده و کتابایی هم که نوشته در آثارش در واقع کم یه کتاب هرمنوتیک کتاب سنت داره، یه کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین داره و یه کتابی تأملاتی بر قرائت انسانی از دین. این سه تا کتابی است که ایشون در واقع نوشته و مقالاتی هم داره که خدمت رو عرض کنم اخیراً هم مجموعه مقالاتش رو در یک کتابی قرار بود چاپ بکنیم، در مالا فکر کنم منتشر شد، دنبال گرفتن مجوز از ارشاد بود، فکر کنم مجوز گرفت و منتشر کرد. یعنی حرفاش همش تو اینه. من تو این کتاب فراتر از امر بشری جوری شبستری رو بحث کردم که همه مباحث این کتاب و آثارش مورد توجه قرار بگیره. خلاصه بحثاش اینه، ایشون یه نظریه تفسیری عام داره، یه نظریه تفسیری خاص داره. نظریه تفسیری عام یعنی نظریه تفسیری فهم به طور عام، حالا چه فهم قرآن چه غیر قرآن، چه متون دینی چه غیر متون دینی، که همون حرفای گادامر رو ایشون آورده. یعنی میگه که ایش تعبیرش اینه، میگه که فهمیدن بدون پیش فرض و بدون پیش دانسته ممکن نیست. توجه داری؟ اصلا متن خود به خود حرف نمیزنه. یک. دو، فهمیدن بدون پیش فرض و بدون پیش دانسته ممکن نیست، بدون پرسش و سوال هم ممکن نیست، بدون انتظارات از متن هم ممکن نیست. لذا ذهن مفسر نمیتونه از هر گونه پیش دانسته خالی باشه. توجه داری؟ این به طور عام هر متن اینطوریست. لذا اما دیگه تلاقی افقین رو، اینکه متن هم یه افق معنایی دارد، دیگه اینو یه جایی کم رنگ مطرح میکنه، یه جایی هم مثلا بهش نمیپردازه. نوجوده. مثلا البته یه جایی داره میگه مراد جدی متکلم و نویسنده رو باید شناخت. بعد وقتی میگه حالا چطور بشناسیم مراد متکلم رو، مراد مؤلف رو چطور بشناسیم، باز اونجا میره سراغ پیش‌فرض‌های مفسر. و در واقع مفسر محور است، برخلاف عرض کنم گادامر که مفسر و متن محور بود، با تأکید بر مفسر محوری، ولی ایشون به نظرم بیشتر مفسر محوری است. بعد میره سراغ نظریه تفسیری خاص که مقولات دینی رو، مثلا قرآن رو، وحی رو، حالا وحی چی است؟ وحی میگه عرض کنم که قرآن باشه کلام خدا نیست، کلام پیغمبره. پیغمبر به عنوان مفسر یه واقعیتایی رو فهمیده و آورده. لذا نه لفظ قرآن از خداست، نه معنای قرآن از خداست، هر دو از پیغمبر است. البته خدا معلمش بوده، او رو توی مسیر قرار داده، یه مراودهی با خدا داشته، یه تجربه دینی پیدا کرده، از این تجربه دینی که از سلام آخر اینجا تأثیر میپذیره. در واقع خب پیغمبر یه شخصیت عرب بوده، در عربستان زندگی میکرده، شخصیت فردی او، شخصیت اجتماعی او، اینم تأثیرگذار بوده و یه تجربه های دینی پیدا کرده و از این تجربه ها قرآن پدید آمده. توجه دارید؟ لذا کلام حالا شروعش که میگه رؤیای پیغمبر است، ایشون نمیگه رؤیا پیغمبره، رؤیا رو نس حامد ابوزید در واقع مطرح کرده، ایشون میگه در واقع مخلوق پیغمبر است لفظا و معنا. حالا بعضی میگن بعضی میگن نه، معنای قرآن از خداست، الفاظ مال پیغمبره. ایشون میگه هم لفظ هم معنا در واقع پیغمبر خلق کرده، پیغمبر ناقل الفاظ نیست، عبارات الهی نیست، تجربه الهی رو در یک انسان ویژه که پیغمبر باشه پدید آمده و با کلماتش بیان کرده. یه لذا دیگران بهش میگفتن ساحر، شاعر، کاهن، در حالی که نه، تجربه شخصی در واقع پیغمبر بوده. توجه دارید؟ این نظریه تفسیری خاص او ناظر به وحی، و وقت همین حرف رو نسبت به مفسران وحی بیان میکنه. یعنی ما هم که میخواییم از قرآن استفاده کنیم هم همینه، ما هم به لحاظ افق معنای مفسر معنا میکنیم و تفسیر میکنیم. توجه دارید؟ لذا شخص با افق معنایش، مثلا ما اگر بریم از افق معنایی مدرنیته استفاده کنیم، دیگه فهممون از جن و ملک و بهشت و جهنم یه چیزی دیگه هست. لذا ایشون با فهم خودش میگه اصلا اینا واقعیت های عالم نیستن، واقعا اینطور نیست در عالم جن و ملکی باشد، بهشت و جهنمی باشد، بلکه پیغمبر تجربه های شخصی پیغمبره. لذا اون چه درباره حقوق زن در قرآن آمده، اون چه درباره احکام آمده، اون چه درباره اخلاق آمده، اینا همه تجربه های ناظر به فرهنگ زمانی بوده که پیغمبر داشته. و لذا الان به تعبیری دیگه قرآن و معانی قرآن برای ما حجیت ندارد، مگر اینکه ما یه با پیشفرضای امروز خودمون یه قرائت دیگه داشته باشیم. مثلا از قرآن عدالت رو بفهمیم، از قرآن در واقع عرض کنم احسان رو بفهمیم، اما چگونگی عدالت و مصادیق عدالت رو دیگه نه، خودمون مثلا از حقوق بشر استفاده کنیم. به همین خاطر میگه این قرائتی که الان در حوزه هست یه قرائت فقاهتی است و نمیپذیره طبیعتاً این رو. تمام این حرفاییشون ناظر به هرمنوتیک و فهم مفسران از قرآن و فهم و تجربه پیامبر از حقایقی که حاصل شده قرآن، اینا همش مبتنی بر اون هرمنوتیک عامی است که از شلارماخه، ببخشید، از گادامر گرفته. البته یه جایی هم ایشون از شلارماخه تأثیر میپذیره، و ولی بیشتر از گادامر تأثیر پذیرفته و عمدتاً از همین کتاب حقیقت و روش. این عرض کنم خدمتتون یک خلاصه بسیار فشرده که قاعدتا من باید در یک مثلا جلسات متعددی و عرض کنم خدمتتون شاید بیش از 10 جلسه 12 جلسه این بحثا نیازه که تفصیل داده بشه، من دیگه توی جلسه توضیح دادم. من ببینید از بین اینها اجازه بدید فقط به نقد گادامر بپردازم، که خب لازمش هم نقد آیه شبستری هم هست. این نقد ها، یکی از نقد ها، خب بعضی از این نقد ها نقد هایی که خود غربی ها گرفتن، هابرماس گرفته، بتی گرفته، هرش گرفته. هرش هم بعضی آثارش به فارسی ترجمه شده، دوستان بخوانن بد نیست، خیلی جا نقداش ناظر به گادامر. یکی از نقدها اینه که واقعا همین نسبیگراییه، و میدونید نسبیگرایان هم گرفتار انتحارا به یدا هستن، خودکشی میگن، برای اینکه اگر هر فهمی نسبی باشد، خود همین جمله که هر فهمی نسبی است، خود این هم نسبی خواهد بود، و نسبی بودنش اینه که مطلق بودن فهم رو بپذیری. توجه داری؟ این یک اشکال جدی است که، و اینکه خب هیچ معیاری برای فهم دیگه وجود نخواهد داشت و اصلا فلسفه زبان منتفی خواهد شد. دقت کنید، فلسفه زبان منتفی خواهد شد. اصلا فلسفه زبان چیه؟ زبان، دوستان دقت کنن، زبان یک سری قواعد و الفاظی است برای اینکه بشر بتونه با هم گفتگو کنه و همدیگه رو بفهمه و درک بکنه. به همین خاطر قواعد عام داره، به همین خاطر میگن این لغت باید ببینی واضح برای چه معنای وضعش کرده. توجه داری؟ اگر قرار بر این باشه که در واقع هرمنوتیک گادامر رو و های شبستی رو بپذیریم، دیگه فلسفه زبان و کارکرد زبان از بین میره. برای اینکه هر عبارتی رو هر شخصی با پیشفرزا و از کنم پیشدانستهاش متن رو میفهمه و هر انسانی هم شخصیت ویژه‌ای داره، به هر حال خیلی همونطور که عرض کردم زیست ویژه‌ای داره، تاریخ ویژه‌ای داره، حیات ویژه‌ای داره، لذا نمیشه. درست وجه اشتراکایی هم دارن انسان ها، اما تفاوتایی هم داره. اون پیشفرزای متفاوت بر فهم متفاوت اثر میذاره. سنگ رو سنگ بند نمیشه. اصلا آقای گادامر، ما نه ما حرفای تو رو میفهمیم نه تو حرفای ما رو. آقای شبستری تو هم حرف هیچ کسی حرفای تو رو نمیتونه بفهمه، برای که من با پیشفرزای خودم یه جور حرف تو رو میفهمم، تو هم یه جور دیگه. توجه دارید؟ لذا قطعا این دیدگاه سر از یک نسبیگرایی حد اکثری در میاره که امثال هابرماس و دیگران به نقدش پرداختن و نقدش هم مشخصه. از کرد نقد دومی که ما داریم اینه که ببینید خطای اینها کجا بود. خطای اینها این بود که این سوال برشون پیش آمد که آقا وقتی ما با متنی مواجه میشیم، مثلا متن فارسی، میشه بدون پیش فرض ما این متن رو بفهمیم؟ نمیشه دیگه. برای اگه کسی ادبیات فارسی بلد نباشه خب نمیتونه متن رو بفهمه. الان مثلا آثار سعدی تا چین هم رفته. مثلا آثار فردوسی تو بالکان هم من دیدم خیلی از فردوسی تأثیر پذیرفتن. یا آثار مثلا مولوی رو توی مناطق ترک نشین و زبان ترکی استانبولی خیلی پذیرفته شد. اصلا ولی خب اینها عرض کنم زبان فارسی رو که بلد نیستن. از مولوی اصلا به ترکی شعر نگفته. شما قونیه که برید سر مزار حضرت مولانا به تعبیر خودشون، وقتی میرید میبینید متن ترکی استانبولی مثنوی معنوی هست، فارسیش هم هست. هر که توریست ها میان خیام که اون ترکیه متن اصلی فارسی ترجمه اونه. توجه دارید؟ در حالی که اصلا مولوی به زبان ترکی اصلا شعر نسروده، توجه دارید؟ فارسی فقط سروده، چه دیوان مثنوی، چه دیوان شمس، چه فی مافی و سایر آثارش. خب پس این پیشفرض آشنایی به زبان رو لازم داریم تا متن رو بفهمیم. پس فهم بدون پیشفرض امکان پذیر نیست. پس هر پیشفرضی تأثیرگذار است. مغالطه اینجاست، این هر پیشفرضی تأثیرگذار است محل بحثه. به نظر ما پیشفرض رو باید به سه دسته تقسیم کنیم. یک پیشفرضهای استخراجی و پیشفرضهای به تعبیری استخراجی و ابزاری، پیشفرض ابزاری. دوم پیشفرض استفهامی و پرسشی و سوم پیشفرض تحمیلی. پیشفرض ابزاری یعنی همون قواعد زبان، همون قواعد عام زبان، خاص زبان، قواعد صرف و نحو و معانی و بیان و بدی و امثال ذالک. این قواعدی است که باید بدان. درست شد؟ قطعا این پیشفرض ها لازم داریم. یک کسی که علم لغت نمیداند، قواعد صرف و نحوی نمیداند، توجه دارید؟ اینا ابزارن دیگه. یا مؤلف رو نمیشناسد، که این مؤلف فیلسوف عارف سنی شیعه است، اینا خیلی نقش دارن در شناخت متن. اینا پیشفرض ابزاری هن، قطعا اینا لازمه. یه پیشفرض دیگه داریم، پیشفرض استفهامی هن. با پیشفرض ابزاری ما به یه مدلول مطابقی و مدلول التزامی بیان میرسیم، اما با پیشفرض استفهامی میایم از متن سوالایی میپرسیم، پرسشایی میپرسیم. این پرسشها چیکار میکنه؟ این پرسشها متن رو استنتاق میکنه. یکی همین رو میفهمه قرآن استنتاق کنی، یا 600 تفسیر موضوعی رو مطرح میکنه، یا بنده تو تفسیر شبکه عرض کردم که گاهی خود شما یه جمله رو یه آیه رو استنتاق میکنید، وقتی گروه از آیات استنتاق میکنید، وقتی شبکه معنایی رو استنتاق میکنید، خود در یه دلالت‌های التزامی دیگری برای شما آشکار میشه که قبل از استنتاق و قبل از استفهام این دلالت التزامی به دست نمیآمد. اینم خوبه، لازمه تو مرحله گام دوم فهم. پیش‌فرضی دست سوم پیش‌فرضی تحمیلی است، یعنی مفسر اعتقاداتی دارد، باورهایی دارد، دیدگاهی دارد، اینو بخواد بر متن تحمیل کنه، این غلطه. این همون تفسیر برعی است که من فسر قرآن برعی فقط کفر. آیه شبستری، میدونی تو چرا پیغمبر رو اینطور معرفی میکنی؟ چون پیشفرضت اینه از انسانشناسی مدرن، عرض کنم برگرفته از شلارماخره، که این که هر انسانی بر اساس شخصیت روانشناختی و جامعه شناختی که داره شکل میگیره و با اون شخصیت از فرهنگ زمانش تأثیر میپذیره و هر حرفی میزنه همینطوریش. بله، آدم های معمولی همینطورن. اما وقتی پیغمبر خداست آمده تا انسان ها رو هدایت کنه و خیلی اوقات با فرهنگ زمانه هم در میفته، به خاطر همین تبعیدش میکنن، میکشنش، عرض کنم خدمتتون مجبور هجرت کنه، مجبور در عرض کنم خدمت شما شعب ابی طالب 3 سال زجر بکشن، چون با فرهنگ زمانه مقابله کرده. توجه دارید؟ پس اگر این باشه که نباید با فرهنگ زمان مقابله کند. حتی جالبه، نصح حامد ابوزید میگه پیغمبر یکی از شئونش این بود که بر فرهنگ زمانه تأثیر میگذاشت. البته تأثیر رو هم قبول داره ها، ولی تأثیر رو هم مطرح میکنه. توجه داری؟ آیه شبستری دیگه خیلی حد اکثری در واقع این مباحث رو مطرح کرده. پس بنابراین قطعاً هر فهمی نیاز به پیش‌فرض دارد، اما پیش‌فرض‌های ابزاری، پیش‌فرض‌های استفهامی، نه پیش‌فرض‌های تحمیلی. خب حالا یه سوال میمونه، من دیگه اینجا جوابش ندم، جلسه بعد انشاءالله دوستان اگر مایل بودن این بحث رو داشته باشیم، و اون این است که خب حالا ما اگر مفسر محوری رو نپذیریم، ولو پیش‌فرض مفسر رو قبول داشته باشیم، ولی مؤلف و متن محوری رو هم قبول داشته باشیم، یعنی پیوندی بین مؤلف و متن و مفسر است که فهم درست رو، فهم مطابق با واقع رو، فهم مطابق با مراد مؤلف رو به دست میاره. خب اگر اینطوره و معیارها و شاخصهاش هم همین قواعد و پیش‌فرض ابزاری است، خب پس چرا اینایی که همین مبنا رو قائلن باز اختلاف فهم دارن؟ این در واقع بحثی است که به قرائت‌های مختلف از دین برمیگرده که انشاءالله جلسه بعد اگر مایل باشید در بابش سخن خواهیم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله.